بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية لأن إجراءها في موردها أعني سورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق كالنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، سابقا عرض کردیم که استصحاب بر اساس اینکه از اصول عملیه و مستفاد از اخبار مثل لا تنقض الیقین بالشک باشد، در این صورت از قواعد فقهیه به حساب میاد نه از مسائل اصولیه. حالا با این نعم جدید، یه نعم آخر جلسه گذشته داشتیم گذشت، با این نعم ایشون میخواد به نوعی استدراک بکنه. میفرماید که یکی از ملاک‌های تشخیص مسئله اصولی از مسئله فقهی، همینجور که جلسه گذشته هم یادمه عرض کردیم، این است که مسئله اصولی اجرایش مختص کیه؟ مجتهد. مسئله اصولی رو مقلد نمیتونه اجرا کنه، اجرایش یک مقدماتی داره، یک شرایطی داره که اینا از مجتهد برمیاد، از مقلد بر نمیاد. برخلاف مسئله فقهی که در مسئله فقهی فرقی بین مجتهد و مقلد در اجراء مسئله فقهی نیست، لذا این ویژگی باعث می شود وقتی ما به استصحاب دقت می کنیم می بینیم استصحاب اجرایش در مورد خودش اختصاص به مجتهد داره، مقلد نمیتونه استصحاب رو اجرا کنه و جاریش بکنه، و این خاصیت خاصیت مسئله اصولی است نه مسئله فقهی. چرا دوستان اجراء استصحاب عرض کنم خدمتشون کار مجتهده، کار مقلد نیست؟ علتش این است که استصحاب در طریق استنباط احکام شرعی از ادله در واقع به کار میره و این کار مستنبط است، این کار مجتهده نه مقلد. مثال بزنم براتون، مثلا اگر شک بکنیم در بقای حکم شرعی، مثلا سابقا یک مایی متغیر به نجاست شده، رنگ و بو و مزه نجاست رو گرفته، بعد این تغییر مثلا رنگی که اتفاق افتاده، بویی که گرفته به خودش، این به نفسهی از بین میره، یعنی این بو از بین میره خود به خود یا رنگ خود به خود از بین میره، بعد از زوال تغییر ما شک میکنیم که آیا نجاست برطرف میشود یا نجاست برطرف نمیشود، میخوایم استصحاب نجاست کنیم، بگیم اون موقعی که متغیر بود نجس بود، الان هم نجس است. خب ایشون میفرماید این کار مجتهده، هر کی نمیتونه این استصحاب رو انجام بده، مقلد نمیتونه این استصحاب رو انجام بده. چرا؟ علتش دوستان اینه، محشین البته توضیح دادن دیگه، ایشون خیلی باز نکرده این مسئله رو. ببینید، ما برای اینکه استصحاب بکنیم طبیعتا اول باید بریم سراغ دلیل، ببینیم آیا روایتی داریم که این مسئله رو برامون حل بکنه، که آیا تغییر اگر زائل بشود به نفسهی، آیا اون نجاست از بین می رود، نجاست از بین نمی رود. روایات رو بررسی کنیم. اگر به نتیجه نرسیدیم اون وقت بریم سراغ استصحاب. یعنی استصحاب شرایطی دارد از جمله فحث از ادله، که این کار کیه؟ کار مجتهده، کار مقلد نیست، و لذا تا معیوس از دلیل نشیم به عنوان یک شرط برای عمل به استصحاب نمیتونیم استصحاب کنیم، و این کار مجتهد نه مقلد. البته دوستان طبیعتا این که ایشون میفرماید استصحاب کار مجتهد نه مقلد، استصحاب حکمی مورد نظرشه، نه استصحاب بگید موضوعی. استصحاب موضوعی مثل این که شما مثلا صبح وضو گرفتید اومدید بیرون دو تا سه تا کلاس رفتید، بعد تو کلاس نمیدونید چرت زدید وضوتون باطل شد یا نشد، میخواد استصحاب طهارت بکن، اینجا دیگه فحصه از دلیل نداره. استصحاب شرطی نداره که بگیم این شرط مختص کیه؟ مختص مجتهده. نه، اینجا خود مقلد هم میتواند استصحاب بکنه. استصحاب موضوعی، تو استصحاب موضوعی ما مشکلی نداریم. اما اگر شما بخواید مثلا نجاست ماء متغیر به نجاستی که بعد به نفسهی زوال تغییر پیدا کرده اون رو بخواید استصحاب بکنید، طبیعتا اول باید برید سراغ ادله، روایات رو بررسی کنید، بعد اگر اونجا به نتیجه نرسیدید، شرایط استصحاب تام و تمام بود، اون وقت استصحاب کنید. بله، اون کار مجتهد است و کار مقلد نیست. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. در واقع ما تا ابتداء بحث امروز به این نتیجه رسیدیم که استصحابی که از اصول عملیه است، مستفاد از اخباره، از قواعد فقهیه است، با این نعم یه اشکالی برامون ایجاد شد که این اشکال در واقع ما رو برمیگردونه به این که بگیم استصحاب از مسائل اصولی است نه مسائل فقهی. یه پاراگراف بخونیم با هم آقایون، نگاه کنید. نعم یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیه، این که استصحاب بخواد از مسائل فرعی و فقهی باشد این مشکله. چی مشکل ایجاد میکنه برای این مسئله؟ به ان اجراء احافی مورده ها، اجراء قاعده استصحاب در مورد این قاعده، یعنی صورت الشک فی بقاء الحکم الشرعی سابق، اونجایی که شما شک میکنید در بقاء حکم شرعی سابق، مثل نجاست ماء متغیر بعد از زوال تغییر به نفسه. یعنی اگر آبی متغیر به رنگ، بو یا مزه نجاست شد که نجس شد، بعد از این که این تغییر رنگ و بو و مزه به نفسهی زائل شد، ما شک میکنیم که آیا حالا که این رنگ و بو و مزه به نفسهی زائل شده آیا پاک میشه یا نه همون نجاست سابق هست؟ میخوایم استصحاب کنیم دیگه، اینو میگن استصحاب حکم شرعی سابق. ایشون میفرماید این اجراء استصحاب در موردش مختص بالمجتهد ولیس وظیفه للمقلد، این استصحاب وظیفه مقلد نیست، فهیه مما یحتاج الیه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلد و هذا من خواص المسألة الاصولية. یکی از تفاوت‌های مسئله اصولی و فقهی همینه دیگه. مسئله اصولی مسئله ایست که کار مجتهد مقلد نمیتونه عرض کنم اون رو جاری کنه، اما مسئله فقهی مسئله ایست که خود عرض کنم مقلد هم میتونه اون رو جاری کنه. فإن المسائل الاصولية لما محدت للاجتهاد و استنباط الاحکام من الادله، مسائل اصولیه وقتی آماده شد برای اجتهاد و استنباط احکام از ادله، اختصت تکلم فیها بالمستنبط، اختصاص پیدا میکنه تکلم در این عرض کنم مسائل اصولی به کسی که مجتهد باشد و اهل استنباط باشه. ولا حظ لغیر المستنبط فیها، در مسائل اصولی حظ و بهره‌ای برای غیر مجتهد و مستنبط نیست. یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید تو این پاراگراف ما چه کار کردیم؟ تو این پاراگراف گفتیم استصحاب، اونجایی که استصحاب حکم شرعی می‌کنیم، مسئله اصولی است و چون مسئله اصولی است اختصاص به مجتهد داره، عذرخواهی میکنم، چون اختصاص به مجتهد داره مسئله اصولی است، یعنی کار مقلد نیست، کار مجتهده، و چون کار مجتهده مسئله اصولی است. ببینید دوستان، این انقرض میخواد چه کار کنه؟ میخواد خود استصحاب رو از مقدمات استصحاب جدا کنه. حواست هست چی میگم؟ ببینید یک وقت هست شما میخواد تشخیص بدید اینجا جای استصحاب هست یا نیست. خب بله، این کار کیه آقایون؟ کار مجتهد. مقلد نمیتونه بگه اینجا جای استصحاب هست یا نیست، چون مقلد نمیتونه بره ادله رو فحص کنه، بره بگرده ببینه روایت تو این زمینه داریم یا نداریم، چون الاصل دلیلون بگید حیث لا دلیل، خب باید لا دلیل معلوم بشه تا بریم سراغ اصل. اون نمیتونه روایات رو بررسی کنه، اون مجاری اصول عملیه را بلد نیست، چون مجاری اصول عملیه رو بلد نیست نمیدونه کی جای استصحابه، او ارکان استصحاب را بگیر نمیشناسد، و چون نمیشناسه نمیدونه کی باید استصحاب بکنه کی نباید استصحاب بکنه. پس ما قبول داریم، مستشکل میگه ما قبول داریم مقدمات استصحاب کار مجتهده، یعنی مجتهد باید چیکار کنه؟ باید بره بگرده فحص کنه از قیام دلیل اجتهادی، تشخیص بده آیا شرایط استصحاب وجود دارد، شرایط استصحاب وجود ندارد. اینا همه قبول داریم کار مجتهده. اما بعد از اینکه همه این کارا شد، خود مضمون استصحاب کار کیه؟ آیا میتونید اون رو هم بگید کار اختصاصی مجتهده؟ یا نه مضمون استصحاب دیگه کار اختصاصی مجتهد نیست؟ مستشکل میگه مضمون خود استصحاب که دیگه کاری به مجتهد نداره، که مجتهد باشه استصحاب میکنه، مقلد هم باشه استصحاب میکنه، فقط باید قبلش مجتهد تشخیص بده که اینجا جای استصحاب هست. پس میتوانیم، مستشکل میگه میتوانیم بگوییم مضمون خود استصحاب مشترک بین مجتهد و مقلده، مضمون خود استصحاب مشترکه. بله مقدماتش این که باید بره فحص از دلیل بکنه، شرایط استصحاب رو تشخیص بده، اونا کاره عرض کنم خدمت شما مجتهده. این اشکالی که مستشکل اینجا مطرح میکنه به این نعم. شیخ انصاری میفرماید که این که عمل به مسائل اصولی مختص مجتهده از این باب نیست که خدای متعال یه جای روایات یا قرآن فرموده باشه که عرض کنم خدمت شما اجتهاد در موضوع عمل به اصول عملیه اخذ شده. نه، ما هیچ جای آیات و قرآن و روایات نداریم کسی که میخواد به مسئله اصولی عمل بکنه شرطش این است که مجتهد باید باشه، ما که اینو نمیگیم که، درست شد؟ در واقع باید موضوع اون تحقق پیدا بکنه، شرایط عمل به اون مسئله اصولی جمع باشه و مجتهد بتواند به اون مسئله اصولی عمل بکنه، اون شرایط و اون مقدمات هم تحقق پیدا نمیکنه الا به مجتهد. در واقع میخوام بگیم همه مسائل اصولی همین جوره. به عنوان مثال آقایون، خبر واحد مسئله اصولی است یا فقهی؟ خبر واحد مسئله اصولی است، همه هم قبول دارن که مسئله اصولی است، اما اصل وجوب عمل به خبر واحد و ترتیب اثر دادن بر اون خبر واحد اختصاص به مجتهد داره؟ نه، مقلدم میتونه به خبر واحد، به اصل عمل به خبر واحد عمل کنه. بله، تشخیص مجرای خبر واحد که مثلا یه کسی بگه آقا فقط تو فروع خبر واحد حجته یا نه تو اصول اعتقادات هم خبر واحد حجیت دارد، خب این کار مجتهده. این که مدلول خبر واحد چیه، این باز کار مجتهده. تشخیص وجود یا عدم وجود شرایط عمل به خبر واحد کار مجتهده. اما اگر مجتهد اومد شرایط رو تشخیص داد، جایگاه رو تشخیص داد، مدلول رو تشخیص داد. بعد از همه این مقدمات اصل عمل به خبر واحد آقایون مشترک بین مجتهد و مقلده یا مخصوص مجتهده؟
مشترک.
یعنی اگر شما بنا باشه شرایط و نمیدونم مقدمات و همه اینا رو از خود اون قاعده جدا کنید، خب همه مسائل اصولی بگید میشه مشترک بین مجتهد و مقلد. ما که میگیم مسئله اصولی مختص مجتهده، با توجه به همون شرایط و مقدمات داریم این حرف رو میزنیم. خب استثاب هم مثل خبر واحد، دقت میکنید؟ ولذا انگار آقای مجتهد نائب مناب مقلد است در تحصیل اون مقدمات عمل. مجتهد نائب مناب آقای مقلده به عنوان کارشناس، به عنوان متخصص فن، که بیاد همه اینا رو چکار کنه؟ تشخیص بده. همه اینا رو که تشخیص داد، اون وقت دیگه عمل میکنه. اون عمل آخر که فقط منظور ما نیست که اختصاص به مجتهد داره، که شما بگید خب اون نه اختصاص به مجتهد نداره. نه، ما مجموعه مقدمات و تشخیص شرایط و همه اینها رو داریم میگیم عرض کنم اختصاص به مجتهد داره و مسائل اصولی این ویژگی رو داره. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا. فإن قلت، اگر کسی به ما اشکال کنه، این اشکال در واقع اشکال به همین نعمی است که امروز خوندیم، ان اختصاص هذه المساله بالمجتهد، اختصاص عرض کنم استصحاب به عنوان مسئله اصولی که این آقای نعم میگفت، این شخصی که این نعم رو گفته بود، به مجتهد، لعجل ان موضوعها و هو الشک فی الحکم الشرعی و عدم قیام الدلیل الاجتهادی علی لا یتشخص الا للمجتهد. این که میبینید مسئله استصحاب اختصاص به مجتهد دارد، این میدونه به خاطر چیه؟ این اختصاص به خاطر این است. این لعجل دوستان در واقع خبر انس دار، ان اختصاص به خاطر اینه که موضوع این مسئله استصحاب لا یتشخص الا للمجتهد، موضوعش قابلیت تشخیص نداره مگر برای مجتهد. آقا موضوع استصحاب چیه؟ بین دو خط تیره توضیح داده، موضوع استصحاب شک در حکم شرعی است و عدم قیام دلیل اجتهادی بر این حکمه. یعنی طرف باید بره فحص بکنه ببینه آیا دلیل اجتهادی اماره بر این داریم یا نداریم. اون وقت وقتی این رو گشت پیدا نکرد، اون وقت بیاد بگه میشه استصحاب کرد. این قابل تشخیص نیست مگر برای مجتهد. در واقع این میشه مقدمات عمل به بگید استصحاب. خود استصحاب که این نیست که، این که شما بری بگردی تو روایات ببینی آیا برای این محل بحث استصحاب روایتی اومده یا نیومده، اینا جزء مقدماته. میخوای در واقع مجرای استصحاب رو چکار کنی؟ تشخیص بدی که آیا اینجا مجرای استصحاب هست یا نیست. اما و الا، یعنی اگر این مقدمات رو بگذاریم کنار، فمضمونه، یعنی مضمون استصحاب، مضمون خود استصحاب، و هو العمل على طبق الحالت السابقه و ترتیب آثاره، این مشترک بین المجتهد و المقلد. در واقع مستشکل اومد چه کار کرد آقایون؟ اومد مقدمات و تشخیص شرایط عمل، همه اینا رو گفت جدا کنید از خود استصحاب، اونا رو قبول داریم اختصاص به مجتهد داره. اما خود عمل به استصحاب، عمل به استصحاب یعنی چی؟ یعنی عمل بر طبق حالت سابقه. این که دیگه اختصاص به مجتهد نداره که، تو مقلدم هست. مستشکل میخواد چیکارش کنه؟ میخواد اینو مشترکش کنه بین مجتهد و مقلد تا بگه این مسئله فقهی است، اصولی نیست. ایشون میفرماد قلت جمیع المسائل الاصولی کذاله. اگر بناش باشه شما مقدمات رو جدا کنی که همه مسائل اصولی همین جوره. مثلا حالا این لعنه میخواد بحث رو ببره روی یک مثالی که مسئله اصولی است. میگه لعن وجوب العمل به خبر الواحد و ترتیب آثار صدق علیه لیس مختصن بالمجتهد. وجوب عمل به خبر واحد و ترتیب آثار صدق بر این خبر واحد، اینم مختص مجتهد نیست. بله، مقدمات عمل به خبر واحد کمکم کنید تشخیصش با کیه؟ با مجتهد. نعم، تشخیص و مجرا خبر الواحد. آقایون مجرای خبر واحد چیه؟ فروع فقهی، نه اصول اعتقادات. میدونید در اصول اعتقادات آقایون خبر واحد رو حجت، این که خبر واحد تو اصول اعتقادات هم هست یا نیست، کجا جاری میشه کجا جاری نمیشه، کار مجتهده. و تعیین مدلولهی، این که مدلول این روایت چیست، یعنی مضمون این روایت آیا وجوبه آیا استحبابه، چی میخواد بگه، اونم کار مجتهده. و تحصیل و شروط العمل بهی، این که عرض کنم شروط عمل به خبر واحد وجود دارد یا وجود ندارد، اینم کار مجتهده. اینا مختصون بالمجتهد، اما همه اینا چیه آقایون؟ مقدماته، مقدمات عمل به خبر واحد. شما وقتی مجرا رو تشخیص دادی، مدلول معلوم شد، شروط عمل معلوم شد که وجود داره، اون وقت تازه میخوای چی کار کنی؟ میخوای به خبر واحد عمل کنی. عملش که دیگه مختص مجتهد نیست که. حالا چرا میگید اینا مختص مجتهده؟ مجتهده میگه لتمکنهی من ذلک و عجز المقلد عنه، چون مجتهد تمکن داره از این کارا، اما مقلد عجز داره از این کارا. فکأن المجتهد نائب عن المقلد فی تحصیل مقدمات عمل به ادله اجتهادیه. گویا تو این مسائل اصولی، حالا چه استصحاب باشه چه خبر واحد باشه، مجتهد نائب مناب مقلد است در تحصیل مقدمات عمل به ادله اجتهادیه و تشخیص مجاری اصول عملیه. یعنی مقدمات عمل به ادله اجتهادیه رو فراهم میکنه، تشخیص میده که کجا مجرای اصل عملی است کجا مجرا نیست، اون وقت عمل میکنه. و الا فحکم الله الشرعی فی الاصول والفروع مشترک بین المجتهد والمقلد. در واقع ها میخوایم بگیم مسئله اصولی اون مسئله ای نیست که نفس عمل به اون مسئله فقط مخصوص مجتهد باشه، نه، نفس عمل ممکنه مشترک بین مجتهد و مقلد باشه، اما مقدماتش، تشخیص شرایطش، بحث از ادله ای که مجرای عمل به اون قاعده رو برای ما ایجاد میکنه، اینا همه باید ملاحظه بشود و اگر اونها مخصوص مجتهد شد میشه چی؟ میشه قاعده اصولی. تمام شد تا اینجا. سوال دارید؟ آره دیگه، چون اگر اینجور باشه خبر واحد هم میشه چی؟ میشه مسئله فقهی، چون خود عمل به خبر واحد که مخصوص مجتهد نیست که، مقدماتی دارد که اون مقدمات کار مجتهده. ولذا ما اگر میگیم مسئله اصولی مخصوص مجتهده، نفس عمل به اون قاعده رو نمیگیم، با مقدماتش میگیم. اگر با لحاظ مقدمات مخصوص مجتهد بود، اون وقت میشه مسئله اصولی. خب چی؟ آره دیگه، فروع فقهی دیگه. بله. خب تا اینجا دوستان، مرحوم شیخ انصاری این مطلب رو، حالا جدای از این نعم ها، یعنی از این نعم، آخه این نعم یه اشکالی بود در واقع که ما اگر بگیم استصحاب مسئله فقهی است، در فرضی که از اصول عملیه و مستفاده از اخبار باشه، یه اشکالی کردیم، این نعم آخر اون اشکال بود. ولی تا قبل از نعم میگفتیم چی آقایون؟ میگفتیم این مسئله، مسئله فقهیست، استصحاب مسئله فقهیست. مرحومه فروع فقهی که میگیم، مرادمون همون فروعیه که تو فقه مطرح میشه. اصول فقه مرادمون اون مسائلی است که در اصول مطرح میشه. فروع فقهی داریم، اصول فقهی داریم. اصول اینجا در مقابل همون فرعهای فقهی است که در فقه مطرح میشه. در واقع بزرگان حوزه گاهی این تعبیر رو به کار میبرن، میگن اصول فقه رو نگید اصول فقه، این فقط مال فقه نیست، یه قواعد عامی است که در نقلیات برای فهم استفاده میشه. در واقع اینا اصول فهمن، اصول اختصاص به، اختصاص پیدا کرده به فقه نیست، اصول فهمه. یعنی شما وقتی دارین نقلیات رو، عقلیات رو کار ندارید، نقلیات رو میخواید بفهمی، البته بخش زیادی از اصول مال نقلیات، توی عقلیات هم یه بخش کوچکی داره، اما علی ای حالن اگر بخوای فهم کنی توی زبان شناسی، حالا تو زبان عرب، برای این زبان اگر بخوای فهم درستی داشته باشی یه اصول و قواعدی داره. اون اصول و قواعد اینجا مطرح شد. دوستان بزرگوار، بذارید برم جلو آقا، تمام بشه این. مرحوم سید بحرالعلوم، خوب حواستون به من باشه، مرحوم سید بحرالعلوم یه بیانی داره، طبق این بیان میشه بگیم استصحاب از مسائل اصولی است نه فقهی. مرحوم سید بحرالعلوم یه بیانی داره، طبق این بیان باید بگیم استصحاب از مسائل اصولی است نه از مسائل فقهی. مرحوم شیخ انصاری میخواد بیان سید بحرالعلوم رو مطرح کنه و جواب بده. حواست هست چی میگم؟ حالا فرمایش مرحوم سید بحرالعلوم چیه؟ ببینید، مرحوم سید بحرالعلوم میفرماید استصحاب، قاعده استصحاب که ما چی معنا کردیم استصحاب رو آیون؟ ابقاء ماکان. ایشون میفرماید این استصحاب به معنای ابقاء ماکان عین مفاد اخبار نیست، یعنی عین لا تنقض الیقین بالشک نیست که شما بخواید بگید عرض کنم این قاعده فقهی است، قاعده فقهی مستفاد از سنت. نه، استصحاب به معنای ابقاء ماکانه. اما اگر از ما بپرسن دلیل این استصحاب چیه، دلیل این که شما میفرمایید باید حکم به بقا کرد نسبت به ماکان چیه، ما میگیم دلیلش لا تنقض است. در واقع لا تنقض میشه دلیل برای استصحاب، نه خود استصحاب. دقت میکنید؟ مثلا در استصحاب تنجس ما سه تا چیز داریم. اگر قلم داری، کاغذ داری، اینا رو بنویس. ببینید، ما سه تا چیز داریم. یک، تنجس ما نسبت به لاحق. وقتی شما میخوای استصحاب نجاست ما کنی، حکم چیه؟ شماره یک، حکم تنجس ما نسبت به لاحق. دلیلمون چیه؟ چرا این تنجس ماء سابق رو ما کشوندیم به سمت لاحق و گفتیم در زمان لاحق که مشکوکه این تنجس رو حکم میکنیم بهش؟ دلیلش استصحابه. پس شماره دو شد دلیل، که دلیلمون میشه چی؟ استصحاب، میشه ابقاء ماکان. شماره سه مون چیه آقایون؟ کمکم کنید. دلیل و دلیل، یعنی دلیل حجیت استصحاب. اگر کسی به ما بگه آقا این استصحابی که تو میگی دلیل تنجسه، به چه دلیل حجت باشه؟ میگیم به دلیل لا تنقض. دلیل و دلیل یعنی دلیل حجیت استصحاب هم اخبار لا تنقضه، درست مثل خبر واحد. حالا تو خبر واحد هم همین ستا رو تطبیقش کنیم آقایون. تو خبر واحد حکم چیه؟ مثلا وجوب جمعه. زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده. چی رو نقل کرده آقایون؟ یجب الجمعه. اینجا یک، حکممون میشه وجوب جمعه. دو، دلیلمون میشه، کمکم کنید، خبر واحد. سه، اگر کسی از ما بپرسه که این خبر واحدی که شما به عنوان دلیل وجوب جمعه اقامه کردید چرا حجته، میگیم دلیل و دلیل. سه میشه دلیل و دلیل. دلیل و دلیلمون میشه مثلا آیه نبع. آیه نبع میشه دلیل حجت خبر واحد، خبر واحد میشه دلیل حکم به وجوب جمعه، وجوب جمعه هم که خودش حکم. درست شد؟ پس در واقع دوستان، یه وقت یه کسی میگه آقا مفاد استصحاب عین اخباره، عین لا تنقضه، یعنی استصحاب همون لا تنقضه، خب بله اینجا ممکنه شما بگید قاعده فقهی است، اما استصحاب که خود لا تنقض نیست، استصحاب جداست از لا تنقض. در واقع لا تنقض دلیل حجیت استصحابه نه خود استصحاب، و لذا استصحاب میشه یه قاعده اصولی که این وسط واسطه شده است برای حکم به عرض کنم بقاء ماکان، که البته دلیل حجیت این استصحاب اون لا تنقضی است که در روایات ما اومده. معلوم شد؟ نگاه کنید عبارت رو. هاذا و قد جعل بعض الساده الفحول، قرار دادن بعضی از بزرگانی که فحل هستن توی این مسئله، مرحوم سید بحرالعلوم، الاستصحاب دلیلا علی الحکم فی مورده. استصحاب رو میگه دلیل بر حکم است در مورد خودش. کمکم کنید، اونی که نوشتی حکم در مورد میشه چی؟ تنجس. تنجس ما نسبت به لاهر. استصحاب میشه چی؟ میشه دلیل بر حکم. درست شد؟ و جعل قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بشک دلیلا علی الدلیل. این میشه شماره 3. در واقع دلیل بر دلیل، این دلیل دوم علی الدلیل میشه همون استصحاب. لا تنقض میشه دلیل برای حجیت استصحاب. متوجه شدی؟ حالا نظیر آیت نبأ بالنسبه الی خبر واحد. نه اونجا هم همین 3 مرحله رو داریم. حیث و قال گفته میشه چی؟ ان استصحاب الحكم المخالف للاصل في شيء دليل شرعي رافع لحكم الاصل. استصحاب حکم مخالف اصل. چرا دوستان میگه حکم مخالف اصل؟ چرا اینجوری مثال میزنه؟ این که میگه حکم مخالف اصل، یه لحظه من دقت کنید، منم که مثال زدم گفتم حکم چیه؟ تنجسه. استصحاب تنجس شما میخواید بکنید. اگر دوستان استصحاب تنجس بکنید، تنجس میشه حکم مخالف اصل. اگر شما بخواید مثلا استصحاب طهارت بکنید، موافق با اصل. آقایون استصحاب طهارت موافق با کدوم اصله؟ با اصالت و طهارت. کار به استصحاب هم که نداشته باشیم، یه قاعده طهارت داریم دیگه. استصحابی که دوستان موافق با اصله، ایشون به عنوان مثال اینجا نمیارتش. میدونی چرا؟ علتش این است که اگر شما استصحاب طهارت کنید یا استصحاب حلیت کنید که اصالت و طهاره و اصالت و الحل بریم، اونجا دیگه ما نیاز به دلیل استصحاب نداریم. یعنی استصحاب هم که نباشه، باز اون طهارت به خاطر قاعده حل، قاعده طهارت ثابته. استصحاب حلیت، اگر استصحاب حلیت هم نباشه، قاعده حل به ما میگه چی؟ میگه حلاله. و لذا میگه استصحاب حکم مخالف است، مثل نجاست. استصحاب حکم مخالف اصل در شیئی، مثل استصحاب نجاست، دلیل شرعی است که رافع لحکم الاصل. این در واقع بر میداره حکم اصل رو. یعنی استصحاب نجاست حکم قاعده طهارت رو بر میداره. این حکم اصل که میگه مثل همین قاعده طهارت، یعنی قاعده طهارت میگه اصل طهارته، اما استصحاب نجاست میگه آقای قاعده طهارت تو برو کنار، من دارم استصحاب نجاست میکنم. در واقع دلیل شرعی است اون حکم اصل رو برمی‌داره. و مخصص لعمومات الحل، یا تخصیص میزنه عمومات حل رو. درست شد؟ حالا یا رافع حکم اصله یا مخصص عمومات حل. تا کجا؟ الا ان قال فی آخر کلام لهو سیعتی نقلهو، که میگه بعدن ما اینو نقل میکنیم، البته بعدنش 250 صفحه بعدها، کار نداریم. و لیس عموم قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بشک بالقیاس الى افراد الاستصحاب و جزئیاته الا که عموم آیت نبأ بالقیاس الى آحاد الاخبار المعتبره. ایشون میفرماید عموم لا تنقض نسبت به افراد استصحاب و مصادیق استصحاب مثل عمومیت آیه نبأ است نسبت به آحاد اخبار معتبره. یعنی خبر زراره، آقایون رابطش با آیه نبأ چیه؟ خبر زراره که میگه یجب الجمعه، با آیه نبأ رابطش چیه؟ رابطش این است که آیه نبأ دلیل حجیت خبر زراره است. در ما نحنفی هم مصادیق استصحاب رابطهشون با لا تنقض چیه؟ لا تنقض دلیل اون مصادیق استصحابه. دلیل حجیت استصحاب همین لا تنقضه، کما این که دلیل اخبار آحاد، کمکم کنید، همین آیه نبأ. میخواد بگه اینا فرقی با هم دیگه ندارن. اگر شما آیه نبأ رو، اخبار آحاد رو وقتی بحث میکنی میگی بحث خبر واحد، جاش تو اصوله، کمکم کن. استصحاب رو هم باید بگی جاش توی اصوله. درست شد؟ این تا اینجا دوستان فرمایش مرحوم سید بحرالعلوم. حالا ایشون چی جواب میده تو این 3-4 دقیقه آخر؟ دوستان من اینو تمامش کنم. ببینید مرحوم شیخ انصاری لب کلامش اینه، یه چند دقیقه خوب تمرکز کن من عرضم تمام بشه. مرحوم شیخ انصاری در جواب مرحوم سید بحرالعلوم میفرماد شما استصحاب رو نباید با خبر واحد قیاسش کنید. چرا؟ تو استصحاب ایشون معتقد ما دو تا چیز بیشتر نداریم، تو خبر واحد 3 تا داریم، اما توی استصحاب بگی 2 تا چیز بیشتر نداریم. تو استصحاب یکی حکم شرعی به نجاست مایی رو داریم که سابقا نجس بوده و الان مشکوکه، حکم شرعی همون تنجس شماره 1 که نوشتی. ایشون از عبارتش اینجوری پیداست که اون حکم به نجاست ما اون چیه؟ خود استصحابه. اینجور نیست که حکم به نجاست شیعون کمکم کنید و استصحاب شیعون آخر، نه. استصحاب مگه چیه؟ ابقاء ماکانه دیگه. ابقاء رو چی معنا کردیم؟ حکم به بقا. حکم به بقا نجاست همون نجاست سابقی است که الان شما برای لاحق چیکار کردی؟ کشوندیش. یک و دو رو انگار ایشون یکیش کرده. دلیل حجیت این استصحاب چیه؟ دلیل این حکم چیه؟ لا تنقض. اما تو خبر واحد اینجوری نیست آقایون بزرگوار. تو خبر واحد آیه نبع یک چیزه، خبر واحد به عنوان خبر زرار یک چیزه، مفاد خبر واحد که حکم به وجوب جمعه باشد یه چیز دیگه است. یعنی حکم به وجوب جمعه شیئون، دلیل این حکم که خبر زراره باشه شیئون آخر، دلیل حجیت خبر واحد که آیه نبع باشه شیئون ثالث. نتیجه این که استصحاب هم مثل سایر قواعد مستفاده از عمومات و روایات، یا عرض کنم مستفاده از آیات کریمه قرآن، مثل قاعده لاحرج. آقایون قاعده لاحرج را آقایون قاعده فقهیه می دانن که از چی استفاده شده؟ از ما جعل علیکم فی الدین من حرج استفاده شده. درست شد؟ نگاه کنید، اقول معنى الاستصحاب الجزئی فی المورد الخاص، مثل استصحاب نجاست ماء متغیر، دقت کنید، خوب دقت کنید، معنای استصحاب لیس الا الحکم به ثبوت النجاسه فی ذلک الماء النجس سابقا. یعنی شماره 1 و 2 رو چیکار کرد؟ بگی یکیش کرد. میگه استصحاب همون حکم به ثبوت نجاست، استصحاب با حکم به ثبوت نجاست یکی، چون استصحاب ابقاء ماکان شد دیگه، یعنی حکم به بقا. و هل هذا الا نفس الحکم الشرعی، این استصحاب مگر غیر از همون حکم شرعیه؟ اینا که دوتا نیستن که. و هل الدلیل علیه، دلیل بر این حکم و دلیل بر این استصحابم، هل الدلیل علیه الا قولهم علیهم السلام لا تنقض اليقین بالشک، و بالجمله فلا فرق بین الاستصحاب و سائر قواعد مستفاده از عمومات. در واقع مرحوم سید بحرالعلوم اومد استصحاب رو قیاس کرد به خبر واحد، گفت چطور در خبر واحد 3 مرحله داریم؟ بگی تو استصحابم 3 مرحله داریم. شیخ انصاری میگه نه، تو استصحاب ما 2 مرحله بیشتر نداریم، تو استصحاب 2 مرحله بیشتر نداریم، گرچه تو خبر واحد قبول داریم 3 مرحله است، اما توی استصحاب 2 مرحله بیشتر نداریم. تمام شد هاذا کلو، دیگه انشالله جلسه آینده عمری باقی باشه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. آره دیگه، یعنی واسطه نمیخوره، قاعده اصولی یه واسطه‌ای میخوره که اون واسطه در واقع میشه کبرای استنباط و کار فقیهه، کار مجتهده. اما قاعده فقهی دیگه واسطه نمیخوره، مستقیم میری سراغ دلیل، از دلیل استفاده میکنی، دیگه مقلد و مجتهد هم نداره.